قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد رفقا نگاه کنید، ما اگر بخوایم به هر حال عمر انسان رو تقسیم بندی بکنیم، دوره های رشد رو تقسیم بندی بکنیم، به هر حال مخاطبین رو دستبندی بکنیم. آقا اینا من باید اتون خواهی که صدا هم برسه چون هوا گرمه دیگه ها. اگر خب به هر حال یک دوره بسیار حساس و جدی در رشد دوره کودکی است. این دوره رو متاسفانه اطلاعات کمی ماها به لحاظ میزان رشد کودک، هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ اون تکست ها و وظایف هر مرحله داریم و یه مقدار اهمیت ماجرا رو نمیدونیم که چقدر بچه داره چجوری رشد شناختی براش اتفاق میفته، چطور حتی رشد روانی داره برای این بچه اتفاق میفته، چطور داره پایه های شخصیت او داره شکل میگیره. متاسفانه اطلاعات ما تو این زمینه ها اطلاعات کم و ناقصی است. انسان نه ها، نه ما منظورم ما طلبه ها، حالا یه بخش جمع حاضر، منظورم اطلاعات اونهایی هم که به هر حال کار کردن، اهم از پزشکی، روان پزشکی، روانشناسی، تربیتی، هر چی که بفرمایید، به هر حال اونها فرونداشون رو باز گذاشتن و دارن سال به سال و روز به روز دارن مطالعات و پژوهش‌ها رو انجام میدن. شاید از اونها هم بپرسید بگن آه هنوز خیلی زوایای ناشناخته‌ای رو ما در رشد کودکی داریم. اگر داریم این صحبت رو مطرح می‌کنیم، این بی ارتباط با بحث مشاوره قطعاً نیست. جدای از این که شما با خانواده ای طرفی که میخوان فرزندشون رو تربیت بکنن یا روش بدن، یا بخشی از مشاوره های شما اصلا مشاوره کودکه، مواجهه شما با این فضاست، حتی میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما، شما داری با فرد بزرگسال مشاوره میکنی، ولی ریشه بعضی از مسائل کجاست؟ در دوران کودکی. اگر شما تحلیل خوب نداشته باشی، اگر تشخیص درست نداشته باشی، اصلا نمیتونی منشأ بیماری و مشکل فرد رو دریافت بکنی، لذا نمیتونی یه راهنمای خوبی هم بهش داشته. پس دوره کودکی از این جهت واقعیتش رو بخواید یک دوره بسیار سمداری کنه تو را پر اهمیتی. ما لازم هستش که به بعضی از مبانی در دوره کودکی اشاره بکنیم، اینها نیاز کار ماست که اینها رو من رو خدمت شما عرض بکنم. ببخشید بنامون این هستش که انشاءالله دیگه سر وقت شروع کنیم. آره چون بس تیکه و اینا میشه، منم خیلی قدرت جمع کرده هی دوباره برگردم به بحث با اون بنش نفر. سلام علیکم. انشاءالله حالا اون بحثایی که تکمیل شده خدمتون فایلشو میده، نگران نمیشه. ما خدمت شما هست که داره پخش میشه توی بعد. ما بخشی از این دوره‌های رشد رو حالا گذروندیم، حالا این مراحل رشد ابتدایی ما دنبال این پرسش بودیم رفقا، یه بخشی از صحبتی که داشتیم با هم مطرح می‌کردیم دنبال این پرسش بودیم که حالا یهو وارد این شدیم که چه مراحلی رو لقاح و اون رشد پیشزادی دنبال میکنه. به این نتیجه رسیدیم که در همون هفته های اول تشکیل جنین و در واقع رشد کودک در شکم مادر، قوای عصبی شکل گرفته و دریافت ها داره اتفاق میفته، دریافت هایی که پایه ادراک تو مراحل بعدیست. لذا این که در روایت ما هستش که حس و حال مادر، حالت های روحی مادر، اینا همه اثرگذاره، یا چقدر توصیه به آرامش تو اون مقطع شده، حالا حتی توصیه هایی شده که به این که فرد به هر حال با بعضی از رفتارهای معنوی این آرامش و این رو در خودش تحقق بده، به جهت این، یعنی رفتارهای پدر و مادر به هر حال دارن تو ساخت شخصیت بچه از همین دوره پیشزادی اثرگذار تأثیر میذارن، از همون عرض کردم دریافت ها، احساس ها، احساس هایی که منشأ ادراکه. حالا ما احساس رو با ادراک متفاوت میدونیم دیگه، ادراک توأم با تفسیر و تعبیر اختیاریه، احساس ولی دریافت، ولی این دریافت ها داره اتفاق میفته. و حالا یه کسی مثل فروید که بعدها نظرش رو شاید مفصل تر بخونیم، حالا امروز تو دوره کودکی فروید هم یه اشاره خواهیم داشت، یه کسی مثل فروید میگه که آه اینجا شخصیت داره چی میشه؟ اون میگه اصلا شخصیت دیگه تا 5 سالگی دیگه کارش تموم شد. یعنی دیگه شما خیلی اختیاردار این نیستی که حالا بعدها میخوای فرد رو درمان بکنی، باید بری عقده گشایی بکنی. عقده گشایی با این عقده گشایی که ما تو تعبیر فارسیمون به عنوان فحش و اینا بکنیم ولی فرق میکنه. یعنی کمپلکس های روانی که یه جای کوره گره ها شکل گرفته تر دوران کودکی و حتی در دوران جنینی، تو باید به عنوان روانکاو یا روانشناس بیای اون کوره گره ها رو تشخیص بدی و چیکار بکنی. از همون موقع میگم بچه در واقع ظرفیت های عاطفی رو، احساسات و عواطف رو در واقع متوجه میشه. اینا رو یه بخشش و استایت های دیگه‌شون من اون جلسه خدمتتون نشون دادم. مخصوصا حالا تو این استایدم دنبال یک چیز دیگه ای بودم. بله. اگه واقعا بخوایم کارهای پژوهشی انجام بدیم قطعا نیاز هستش که در بحث مقدماتیش بعد. در بحث مقدماتیش.
صحبت راجع به روز تولد و ماه تولد نمیشه باید رفتار مثلا اون روز انعقاد متو
بله
به دنیا میاد و این تأثیر کهکشان و ستاره و ماه و اینا
بله. اینها دیگه خارج از حیطه مطالعات روانشناختی بوده. یعنی تو این قسمت روانشناسی اومده از زیستشناسی کمک گرفته، دیده سن مادر هر اندازه بالاتر میره بچه هایی که به دنیا میان مثلا این بچه ها نزدیکترن به اختلالات روحی و روانی، به آسیب پذیری، به مثلا بیش فعالی یا به اوتیسم که در خود فروماندگی هست. هر اندازه مثلا فرض کنید که حالت های استرسی مادر میره بالا آسیب میبینه بچه. یعنی عرض کردم جلسه اول خدمت دوستان، شاید تشریف نداشتین، چون جلسه اول خدمت رفقا عرض کردیم که بر اساس همین مطالعات همبستگی اومدن اینها رو استخراج کردن. یعنی رابطه بین سن مادر و حالت روحیش، رابطه بین سن پدر و شکل‌گیری اون در واقع جنین لقاح یافته، رابطه بین اون حالت‌های روحی، رابطه بین صفات شخصیتی. یعنی این نکته به لحاظ پزشکی ثابت شد و اینم میتونه نکته مهمی باشه که ما میخوایم تو اون فرموله جواب بدیم که آقا به هر حال وراثت مقدمه یا محیط. ببینیم هر کدوم چه نقشی رو دارن ایفا میکنن. حقیقتش رو بخواید حالا خود ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که کدوم وزنش قوی تره، یعنی وراثت وزنه قوی تری داره یا محیط وزنه قوی تری داره. به هر حال اون کسانی که دچار جبرگرایی شدن تو روانشناسی گفتن یه بخشی رو وراثت و یه بخشی محیط، پس تو دیگه خیلی، یعنی یه سری روانشناسان اجتماعی مثل اریکسون که میایم بحث دوره کودکیشو میخون، یه سری هم روانشناسان تقریبا میشه گفت وراثتی مثل فروید یا دیگران، اینها گفتن آقا یا وراثت یا محیط یا هر جفت اینهاست. به هر حال شما دیگه در واقع وضعیت شخصیتی بسته شده است. ما میگیم تو ساخت شخصیتی فرد این جهتش خیلی اهمیت داره. رفا
شخصیت
فرد
مثلا
اینو خواهش می‌کنم عرض می‌کنم حالا یه گوشه علامتی بزنید بهش جواب بدیم که ما اگرم خواستیم مطالعات در مورد فطرت رو ببینیم تو روانشناسی بهش پرداختن یا نه، ببینیم تو تحت چه عنوانی بهش متذکر شدن رو عنوان کرد. این منی که می‌خواد شیک بگیره گفتیم بخشش اون وضعیت جسمی است، خود در واقع تغذیه مادر، وضعیت روحی مادر، در واقع همین مسائل در مورد پدر، من حالا نمیخوام ریز به ریز بنویسم، خود خدمت شما شاید که از مجموع اینها همون کدهای ژنتیکی که داره به فرد انتقال پیدا میکنه، محیطی که همون موقع داره کار خودشو داره انجام میده، در ساخت شخصیت این فرد داره کار خودشو انجام میده. این من، حالا شما میخوای آی بهش بگی، ایگو بگی، هرچی، این محصولیست از اون وراثت. در روانشناسی میگن ضبط در محیط. اون چه که ما میخوایم بهش بگیم، میگیم این من محصولیست از وراثت به علاوه محیط، ضبط در دوباره من. یعنی ضرب در این اراده اختیار. اونها این رو خلاصه در واقع یه جورایی میتونم به شما بگم روانشناسی ما چه شناختی، چه روانکاوی، چه روانشناسی زیستی، یه خوری رفتن به سمت این که نقش اختیار رو چیکار کردن؟ کمرنگ ترش کردن. یعنی گفتن آقا یه بخشی از فرمول اینه، یه بخشی هم که اینه،
جبرگرایی
فیزیک. حالا شاید به صراحت هم به این اذعان نمی کنن ها، ولی نتیجه فرمولشون یه جورایی اون جبرگرایی هست. ما میگیم در همه اینها باز در مجموع کلش اختیار انسانیست. ببینید اینجا اختیار انسانیست، نه اختیار منها. یعنی خدای اگه بخوایم، حالا من نمیخوام وارد بحث کلامی و ایناش بشم، شایدم خیلی چیز نداشته باشم بگم به همه ابعادش بتونیم. آقای نصیبی میخنده، ما بخوایم بحث کلامی بچه به الهاد منجر میشه. خدمت شما شاید که در مجموع کلش خدای متعال به انسان، یعنی به من و شمای انسانم که میخوایم پدر باشیم، مادر که نمیتونیم باشیم، ولی در نقش پدری میخوایم، میگه که این کدهای وراثتی رو تو با اختیار خودت داری رقم میزنی و انتقال میدی. پس تو اون فرمول کلی باز در مجموع این اختیار انسانی است که داره اختیار انسان‌های دیگران می‌سازه. پس شما در ساخت اختیار دیگران هم، در ساخت محیطی که می‌خواد اختیار او رو تشکیل بده، در ساخت ژنتیکی که داره اختیار او رو می‌سازه سهیمی.
البته اونجا هم یه جواب دیگه میشه
داد
که اینها هیچ کدوم علت تامه نیست، نه وراثت نه محیط.
درسته.
اثرگذار هستن اما علت تامه بله. نیست.
اونا آخه چی رو برداشت کردن آقای کهمیری؟ گفتن از مجموع اینها من ساخته شده. درسته. این مجموع شما چیزی جز تأثیرگذاری محیط رفتارگراها دیگه بله. که شما مساوی محرک و پاسخی، یعنی من وقتی صحبت میکنم یا یک کاری انجام میدم، یه کلاسی رو دارم، یه اگه ببینم تشویق میشم به کارم ادامه بدم، اگه ببینم تشویق نمیشم کارمو چیکار میکنم؟ یعنی تو تحت تأثیر محیطی، حالا چه رفتارگراش که به صورت غالب مثلا آخر سر میگن که این شما خارج از این دو نیستی، یعنی اثرگذاری، یعنی آخرش مجموعه این به قول آقا میشه علت تامه دیگه.
ما علت حقیقی داشت
بله
بله، هر کدوم از اینا علت حقیقی یا معدن،
معدن که در مجموع میشه علت حقیقی. یعنی آی ساخته شده از چیزی فرایندی جز این نیست. ببینید من دارم نه نکته اسلامیشو نمیخوام عرض بکنم، ما بخش اسلامیش مربوط به شما، اونی که اینجا من نمیگم برای همه ضرب در منه، برای بعضی واقعا همینه، اصلا منی وجود نداره. اینا هم خدمت شما بگم، اینطور نیستش که شما فکر کنید آقا برای همه، برای بعضی ها ضرب در منه، یعنی برای بعضی ها تاثیرگذاری این من تو این، برای بعضی ها ممکنه همون به علاوه این باشه یا این مثلا به توان دو باشه و اینم مثلا به علاوه با یک کسر خیلی کمی
تاثیرگذاریش.
یعنی مهم اون نقش ساخت شخصیتی که حالا باید بیایم با همدیگه دونه دونه این آجرها ساخته بشه که چطور مادر حتی از بعد به تولد بچه داره ساخت شخصیتی او رو ایجاد میکنه، از بعد به تولد ها، از موقع تولد. بله
بزرگ در جواب اون نظر اول گفتش که اگر فقط منحصر در این دو دار بکنیم چجوری میشه که انسان وقت با حیوانی فرقی نداره، یعنی فرق دارن
اون میگه فرق ندارن دیگه،
فهم
میگه فرق نداره دیگه، اون میگه فرق نداره دیگه، میگه فرق نداره دیگه. ببینید رفقا این که میگیم اونها، اینو با هم دیگه گفتیم دیگه، گفتیم که ما مواجهه با یک مکتب نیستیم، دیدگاه های مختلفی. الان همین نکته شما فطرت رو سوال کردید، همین نکته که آقا میگه تحت عنوان فطرت، خب ما روانشناسی مثل یونگ رو داریم که به بحث فطرت خیلی اشاره جدی داره، خب و میگه ما بر اساس یک فطرت انسانی ساخته شدیم، یا یک روانشناسی مثل فرانکل رو داریم که خیلی به این مسئله اعتقاد داره و به این باور دارن. اصلا کتاب خودشناسی یونگ رو که انتشارات آستان قدس چاپ کرده شما ملاحظه فرمایید، حالا اگر که یک فقیه، یک اسلام شناس شیعی مثلا اهل بیتی مینوشت، آخر سر میگفتش که خودشناسی چیزی جز دریافته اون خود حقیقی تو که متصل به ولایت الله هست نیست. آخر سر در کتاب یونگ به این نتیجه رسیده که خودشناسی چیزی جز متصل شدن خود به کلمات الله که جز مسیح نیست. یعنی خود چه جمله هایی چه یعنی حالا بریم ما رفقا از این بحثمون، چون بحث فردامنه میشه اگر اجازه بفرمایید ما حالا وارد بحثای چیزیش نشیم که حالا بخوایم سرفصلی برای مطالعه بگذاریم که این نزاع وراثت و محیط یا طبیعت و تربیت در روانشناسی جدیه، در مشاوره قطعا به کار میاد، در نوع نگاه شما به انسان که آیا این انسان چقدر من میتونم اختیارش رو تقویت بکنم، یعنی وقتی میخوام درمانش بکنم سراغ کجا میرم برای درمان او، هر کدوم چه سهمی داره. اگه منو به عنوان این نمودار در نظر بگیری، همین منی که شکل دادی برای من، مثلا چه حجمیش محیطه و چه حجمیش وراثت، این نگاه شما مهمه. یعنی یک روانشناس یا درمانگر، روانشناس از اینجا به بعد هر وقت اصطلاحشو به کار بردیم یه خورده توپ جمع خودمون یه خورده مفهوم عام‌ترشو در نظر بگیریم، نه اصطلاح آکادمیک دانشگاهیش، یعنی واقعا یه کسی که میخواد یه رفتار انسانی داشته باشه برای کمک به یک نفر، برای درمانش، برای رشدش، خودش چقدر به این اختیار باور داره و چقدر تجربه کرده در زندگی خودش تقویت این رو، چقدر دونسته که آقا من تونستم با یک مشکل روحی و روانی خودم با این اراده و اختیار قله این رو مطمئن باش چیکار میکنه، به مراجعه خودش این رو تزریق میکنه، نه اینکه بگه حالا اون وسواس تو که بالاخره معلوم ریشه وراثتی داره تو این فضا هم که درگیری و همش مثلا داره اون تقویت میشه، به یا دارو بخور یه ذره کنترل بشی. یعنی میخوام عرض بکنم این یه سرفصلی است که حالا اینجا الان اشاره بهش میشه تو روانشناسی رشد، اما همینطور پروندهش مفتوحه، پرونده این سوال از طبیعت و وراثت مفتوحه. این بچه به دنیا اومد با همون ساخت اولیه که تا حالا تو ذهن ما شکل گرفت که ساخت اولیه شخصیتی رو هم داره با خودش، یعنی لوح سفید نیست مثل آنچه که اون جان لاک میگفت که لوح سفید در انسان. البته ما این لوح سفید یه جورایی تو آیه قرآن هم بهش اشاره شده که لا تعلمون شیئا، اونو باید شما یه جوری تفسیر کنی که با این حرف سازگار بشه، چون در جای دیگه هم داریم که سعید در بطن مادر سعیده و شقی هم در شکم مادر، این شقاوت بر این شقاوت رو حالا توی همین محدوده کلاس خودمون ها میشه اینجوری هم برداشت کرد که یه سری ساختارهای شخصیتی و وراثتی انتقال یافته از پدر و مادر قطعا تو این بچه اثرگذاره. اون حالت روحی و روانی که مادری به جهت وضو گرفتن یا قرآن خوندن یا آرامش معنوی درش ایجاد میشه قطعا تو جنین اثرگذاره. لذا اون جلسه هم گفتیم همجور ردیف کنی، شما 50 تا بچه رو می‌بینین 50 تا با هم دیگه خنده و گریه و همه چیشون با هم دیگه متفاوته. به محض اینکه بچه به دنیا اومد، روانشناسی به اسم بالبی میگه مهمترین نیاز او احساس امنیت در این دنیاست. احساس امنیت رو باید محیط بهش چیکار بکنه؟ القا بکنه. این یه خود توضیح میخواد رفقا. احساس امنیت یعنی چی؟ یعنی این بچه که به دنیا آمد، مادر آیا او رو به آغوش میگیره یا نه؟ گرمی بدن مادر رو احساس میکنه، از یک محیط کاملا امن اومده به یک محیط پادر هوا، یعنی اونجا همه چی تأمین، یک هتل به تمام معنا، همه چی، هیچ احساس نگرانی نیست، یعنی همیشه غذا و خوراک و دما و اینا همه چی خودش داره خود به خود هماهنگ میشه. بعد این در واقع یه جورایی انتقال پیدا میکنه به اینجا، میگه اگر نتونه مادر احساس امنیت این بچه رو تأمین بکنه، این خودش پایه‌گذار یک به قولن روانبونه بد تو شخصیت این بچه است. روانبونه رو حالا بعدن یادتون باشه بیشتر توضیح بدیم، یا شما روانبونه یا سایه هم بعضی ها بهش گفتن، سایه شما، حالا اینا رو اصطلاحات مختلفی که، یعنی یه روانبونه هسته اولیه برای شخصیت این بچه داره تو شکل میگیره اگر مادر نتونه این احساس امنیت رو برای او ایجاد بکنه. میگه انسان ها یا به قول معروف اجتماع ستیز میشن، یعنی احساس میکنن که این دنیا جایی برای اعتماد به کسی نیست. این هم داره ساختاره اولیش، شاید برای من و شما عجیب باشه ولی ساختاره اولیش داره از همون بعد تولد گذاشته میشه. یا دولایه میشن، یعنی یه وقتی ارتباط داره یه وقتی خیلی جدی هم ارتباط نداره، یا وابسته عاطفی میشن. هسته اصلی اینها رو هم مادر پایه‌گذاری میکنه، نقش جدی مادر توی شخصیت بچه است. فقط هم این به سینه گرفتن و انتقال گرمای بدن مادر نیست، هرچند که این هست. اون میگه مادر میتونه بچه رو دولایه بکنه. دولایه یعنی چی؟ شخصیت دولایه یعنی که به سینه میگیره، شیر میده، میگه بخور که کوفتت بشه، نذاشی بخوابم. یعنی هم نفرت هم عشق رو داره چیکار میکنه؟ به بچه تزریق میکنه، میگه تو باید محبت، حالا این جمله البته مال راجرز ها ولی تقریبا بالبی هم همینو میخواد بگه، محبت مثبت غیر مشروط رو باید به بچه چیکار بکنی؟ مثل همون که با راجرز میگفت توجه مثبت غیر مشروط به مراجع، اون میگه محبت مثبت غیر مشروط، یعنی لذا این حرف رو نمیپذیر که آقا الان نصف شب این گریهش گرفت، حالا بذاری خود گریه کنه مقاوم بشه.
درک میکنه
بچه. درک میکنه. ما گفتیم ببینید بین درک و احساس متفاوت تفاوت ها. درسته؟ ما یک احساس داریم، یکم ادراک داریم. احساس داره اتفاق میفته، ادراک از اون جعبه رد میشه تا به تجزیه و تحلیل بکشه که بله مادر منو دوست نداشت. یعنی بچه نمیشینه مثل یک روانشناسی تحلیل بکنه حالا تو از بابای من خوردی الان داری مثلا سر من در میاری، اینی که نمیشینه ادراک بکنه حالا تو یه مادر عقده‌ای هستی که مثلا نمیتونی منو خوب محبت نمیخواستی منو نذاری مثلا اون ادراک های این چنینی رو که قطعا نداره، ولی احساس رو داره، احساس رو داره. این احساس به مرور زمان شما داری یه آجرایی رو میچینی که این بچه داریم این نظریه رو میخونیم فعلا، حالا داریم این نظریه که در ابتدای تولد داره چه اتفاقی میافته.
پس از به هر جا بحث کودک شد بگیم احساس تا این ادراک.
بله هنوز ادراک تحقق پیدا نکرد. از دو سالگی به بعد ما ادراک به معنای واقعیشو داریم، اونم ادراکی که هی داره رو به تکامل میذاره دیگه، رو به رشد میذاره. هنوز ادراک تازه کامل شده به اون معنا رو نداریم. این در آغوش گرفتن به حدی اون میگه که تا اونجایی که امکان داره مادر حتی با واسطه لباس هم نباشه. یعنی بالبی نظرش اینه که در بدو تولد تا اونجایی که ممکنه مخصوصا تو ماه‌های نخستین مادر بلا واسطه لباس هم، یعنی این باید هنوز این احساس انس با این دنیا از جهت انتقال گرمای بدن مادر به او اتفاق بیفته. من نمونه هایشو رگه های از این توصیه رو توی روایات هم دیده بودم، متاسفانه حالا الان نشد جمع‌آوری بکنم بیارم خدمتتون نشون بدم، که میگه تو روایات توصیه شده که بچه گرمای بدن مادر رو چیکار بکنه؟ احساس بکنه و اونو دریافت بکنه و بعد پاسخدهی به نیازهای بچه بدون قید و شرط. یعنی این نکته ای که حالا تو ذهن بعضی های شکل میگه آقا مثلا بچه رو مقاوم کن رو بذار گریه کنین، اینا پایه احساس ناامنی رو برای او میسازه، پایه گذار احساس ناامنیست براش تو این دنیا. یعنی اینکه من باید حتما یه باجی بدم یا یک مثلا چه میدونم رفتار چیزی داشته باشم، حتما باید یه نق و قوری بزنم تا این روانبنه همینجور تا بزرگسالی هم چی میشه ادامه پیدا میکنه. حالا برسیم یه جایی من ولی میخوام گوشه ذهنتون باشه اون روایتی که میگه که بچه ها اسیر تحت دست پدر و مادر هستن یا اون عیال و شما رو راز خودشون میدونن. یون یه جایی میگه که اون خدای او فعلا تویی، حتی رازق تو رو میدونه، خالق تو رو میدونه. یعنی و اونجا خود چون تو روانشناسی دین یکی از کسانی که خیلی بحث کرده یونگه، میگه تو اونجایی که پایه توکل رو تو بچه میسازی، توکل چون یعنی اعتماد به اون چه که نیست نمیبینم، یعنی باید میگه اینجا پایه گذاری اعتماد هست در بچه، پایه گذاری احساس امنیت هست. یعنی این دنیا آیا جای امنی هست؟ آیا به قدرت بالاتری من میتونم اتکا بکنم و احساس امنیت بکنم؟ میگه این پایه گذاری خلاصه داره در همین سالهای نخستین اتفاق میفته و مادر نقش اساسی داره، اصلا جایگزینی هم غیر از مادر وجود نداره. حتی اگر پدرم حذف بشه، نه حذف فیزیکی اونها، ولی منظورم که اینجا خیلی پدر نقش جدی، نقش اساسی و جدی با مادره. لذا بچه‌هایی که اگر این فقدان رو داشته باشن به احتمال خیلی زیاد دچار آسیب‌های روحی هستن، یعنی فقدان جسمی مادر، فقدان مثلا خود از دست دادن مادر تو سالهای نخستین زندگی بیش از دست دادن مادر تو سالهای بعدی زندگی اثر گذاره، چون حالت عاطفی اینها رو هم داره مادر در واقع به بچه انتقال میده. درست شد؟ این تا اینجا که در واقع برای این سال نبرال من میخواستم این بحث بالبی رو حالا باز مفصل تر از روی اسلاید با هم مرور کنیم.
چون از
فضای جنین اومدیم بیرون دیگه، درست؟ بله ما گفتیم حالا به پس اون چه که حالا همین رو من یه مقدار ناچارم که خلاصه وار مطرح کنم که چون به بحث‌های دیگه هم برسیم. او میبینید اسلاید رو؟
بله.
اعتقادش بر این هستش که ما سه نیاز اساسی توی در واقع ابتدای چیز داریم. سه نیاز اساسی رو انسان داره: نیاز به شایستگی، نیاز به خودمختاری و نیاز به ارتباط و دلبستگی. از نظر او هم محور همه این نیازها، پاسخ به این نیازها، پذیرش فرده. یعنی شما اگر مادر بپذیره این بچه رو، پذیرش داشته باشه، پذیرش به تمام معنا داشته باشه، و حالا میگه در سالهای اولیه زندگی او بهش اجازه فعالیت بده، یعنی اجازه بازی بده، اجازه فعالیت بده، این حس خودمختاری رو در او چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. این که مثلا حتی توی دستورات دینی ما هم اینو شما میبینید که آقا اجازه بدید برای بازی کردن بچه‌ها، یعنی آقا با خاک بازی کنم، با یه چیزی دوست داره بسازه، نمیدونم، یه بعضی از این توصیه‌ها رو داریم توی حتی روایت خودمون. و خیلی جالبه که واقعیتش رو بخواید، حالا درسته بعضن گذرا و همینطوری کدواری بهش اشاره کردن، ولی از همین تک کلمه‌ها میشه نظریات جدی رو استخراج کرد. مثلا اینکه میگه اکرمو اولادکم، نیاز به شایستگی، اینکه اجازه بده برای بازی کردن او، یعنی بازی برای او اون حالت لهو و بازی تفریحی نیست، بازی منشأ شناخت او، بازی منشأ این هستش که داره و اینطوری عاطفه به خرج بده، محبت کن، نوازش کن، به اندازه نوازش که رو خلاصه دستی که رو سرش میکشی، به اندازه موهایی که از زیر دست تو رد میشه خدا برای تو حسنه مینویسه، نمیدونم به اندازه بوس کردن تو خدا چقدر مثلا برای تو حسنه مینویسه، چقدر هی تشویق میکردن به این چیزها. حالا تو اون زمانی که شاید مردم یه خورده از این فاصله داشتن، ولی اینم خدمت شما عرض بکنم، حالا نمیدونم تو این جمع رفقای تجربه پدر شدن دارن یا نه، غیر از آقای عباسی شاید نداشته باشه، آقای وکیلی هم هست. یه وقتایی رفقا، حالا بچه‌ها که از 2-3 سال میان به بالاتر، من خیلی اینا رو پرسیدم، پدر مادرها خیلی اینا رو فراموش میکنن، حتی تو این نسل امروزی ها. شاید شما بگی آقا اینا مال عرب جاهلی، مال اون زمان بوده، ولی باور کن یه وقتی من خودم میخونم میگم من یادم رفته یه هفته مثلا بچه‌مو ببوسم، یا همون نوازش که میگه، حالا یا به جهت مشغله هاست یا به جهت هر چیزی که هست، انسان میبینه که این مربوط لزوما به اون نسل قبلی هم نبوده که این اتفاقات میفته و مثلا خیلی براشون مهم نبوده و همینجور بچه ها به دنیا میوادند و فلان و این حرف ها، اصلا نه محبتی میکردن. الان هم حتی تو بین نسل ما ها هم این اتفاق زیاد میفته که از اون محبت و دلبستگی و اونها فاصله میگیرن. دو نقطه داره این بحث، حالا این بحث دیگه چی داشت مفصلی وقتی، حالا چون ما دوباره تو روانشناسی شخصیت هم احتمالا اینها رو مرور خواهید کرد، من از بعضی از قسمتاش میخوام فاصله بگیرم. در واقع از بررسی های خودش به این نتیجه رسید این آقای بالبی که کودکان مؤسسات و شیرخوارگاه ها که فرصت برقراری روابط عاطفی گرم، محکم و در واقع دیرپا با مادر جانشین ویران نداشتن، آنی خبرش رو ذکر نکردیم، درست که این حالا اینجوری میکنم، جمله رو من ناقصه اینجا چیز کردم که
نه دیگه
روز دیگه روز آنه بله بله حالا بس باید اون دیگه نقطه نظر بله حالا این اسبه هم نشونه از اون درست. این من ببخشید یه خورده اینا رو میخوام فاصله بگیرم به یه نکته دیگه برسم، ببخشید بذارید توضیحش رو بدم، حالا بعدا از روی استاد ببینید. این سیستم رفتاری دلبستگی، دلبستگی دو سویه رو میخواستم خدمتون عرض بکنم که به نظر بالبی چون در آینده هم اساسش شکل‌گیری شخصیت ارتباط اجتماعیه و اساس ارتباط اجتماعی هم پذیرش عاطفیه. آدم‌هایی که جامعه ستیز میشن یا آدم‌هایی که وابسته عاطفی میشن، اینها همه تو برداشت‌های اولیه از اون محبت مادر چیان مشکل داشتن.
چی میشن؟
اونایی که چه وابسته‌های عاطفی، دو سویه این نمودار ماست دیگه، یا ما تو فضای ارتباط اونایی که مریض میشن به لازه، یا اینکه اون چند تا مقدمه داشت دیگه،
یه تیگه به دو سر دیگه
بله آقا اینا هیچ کدوم کار نمی کن نه نه بده چون دست ما کازی چیزه مایی داشت چی؟ بله شما آقایه آقایی دیگه وقتون گرفته بشه این نکته رو من خواهش میکنم تو ذهنتون داشته باشید، چون یه وقتی ما میایم یه حرفی رو بزنیم مبالغه آمیز میریم سمت اون ماجرا. اگر که تو ساخت شخصیت ارتباط رو ما قطعا نیاز داریم، دو سویه افراط و تفرید داره. سویه تفریدش اجتنابه، اجتنابی که ممکنه حتی خودش رو به صورت جامعه ستیزی نشون بده، آنتی سوشال ها، و اون صورتش چیه؟ وابستگی عاطفی هاست. هر دو سویش غلط، هر دو سویش هم. اینم خدمت شما عرض بکنم، اینطور نیستش که بگیم آقا توی کم محبتی ها اجتنابی ها به وجود میان. حتی تو مادرها و پدرهایی که خیلی بچه ها رو به لحاظ محبتی و عاطفی، یعنی رفتارهای افرادی دارن، این حالت هم، یعنی ما جامعه ستیزانی داریم که سرشار از محبت تو خونم بودن. از اون طرفش هم همینطور. یعنی این نکته به عنوان قاعده کلیه که افراط و تفرید در فضای رابطه پدر مادرها، لذا اگه یه بچه‌ای رو دیدی که از پدر مادر خیلی فرهیخته‌ای هم هستند و خیلی هم تحصیل کردند و خیلی هم روانشناسی میدونستند و این حرفا، ولی محصول خوبی رو تربیت نکردند و انتقال ندادن، به جهت اون رفتارهای خلاصه افرادگونهی تو این دو سوی است. یعنی مادری که خیلی بچه رو از این جهت خیلی پر عاطفی بکنه، ممکنه هم وابسته عاطفی ایجاد بکنه، هم در واقع چیکار بکنه؟ اجتنابی. یعنی یه آدم خودشیفته‌ای میشه که غیر از خودش هیچ کیو قبول نداره. از اول هم پدر مادر بهش گفتن که تو قطب عالم وجودی، همه باید دور تو بگردیم، همه باید تلاش بکنیم، فداشیم، حوایج تو رو برآورده بکنیم. این روان بنر رو توش ذهنش ایجاد کردن، این روان بنر رو تو ذهنش ایجاد کردن که توی مرکز عالم هستی و همه پروانه وار باید گرد تو بچرخیم و همه. خب وقتی میاد تو جامعه، وقتی شما میبینیش ملم یا ادبو ابوا یا ادبو دهر، اون روایت کم از امیرالمومنین، کسی که پدر مادرش ادبش میکنن، دهر روزگار رو ادبش میکنه، وقتی میاد تو جمع شما میگه خیلی خبران نیست، یعنی بنا نیست ما گرد تو بچرخیم و مثلا تو رو طواف کنیم. لذا چی میشه؟ جامعه ستیز میشه، اجتنابی میشه، فاصله گیر میشه. پس حرف بالبی اینه که آقا ما توی در واقع دلبستگی سالم رو میخواییم، دلبستگی ایمن، دلبستگی ایمن رو میخواییم. این حرفش رو بعدها توی روابط زن و شوهر هم مطرح میکنه که روابطی تو بین زن و شوهر میتونه دلبستگی خوب بسازه که دلبستگی ایمن باشه. این حرفش، من نمیخوام به صورت کلی حرفش رو بپذیرم، ولی یه تیکه از این حرف واقعا قابل استفاده است. طبق همون آیه شریفه هم که میفرماید که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی هم سکونت و جعل بینکم مودت و رحمه، یعنی هم مودت هم سکونت. میشد مودتی باشه که سکونت نباشه؟ هست. یعنی دلبستگی استراب آوره، یعنی دلبستگی هست، طرف به همسرش دلبستگی عاطفی داره، ولی همش حالت تنش و استراب داره. نکنه الان این من اینجوری یه پا خطا بردارم و این حرفا، بعد دیگه رابطه به هم بریزه. یعنی بارها اینا رو، حالا چه تجربه چه آدم تو مشاوره اینا رو میفهمی که طرف دلبستگی ایمن نداره. مدل دلبستگی ایمن رو کی برای بچه ایجاد میکنه؟ نقش محوری مادر. کی مادر میتونه اینو ایجاد بکنه که خودش هم دلبستگی ایمن داشته باشه؟ مادر مضطرب، مادر خلأ عاطفی دار، مادر اجتنابی، مادر دل وابسته، مادر مثلا هر چی که شما میخواید بذاری که تو این ماجرا ممکنه کج شکل گرفته باشه نیاز عاطفیش. رفقا این نیاز عاطفی خیلی مهمه، خیلی هم کم راجع بهش صحبت میکنیم، خیلی هم مبهمه، چون نیاز به آب و غذا و این حرفا خیلی واضحه، حتی نیازهای شناختی ما تا حدودی واضحه، ولی نیازهای عاطفی با اون عمق یه بخش تاریک شخصیت ما ارتباط داره و خیلی واضح نمیشه در موردش صحبت کرد. نمیشه اینجوری آورد رو میز حلاجیش که بگیم آها نیاکن اینه ها، اینجوریه و اینقدر تو باید برورش خیلی. و اساسی ترین رفتارهای ما هم داره بر اساس مدل عاطفی ما داره رقم میخوره. کجا داره پایه های اولیش شکل میگیره؟ تو این دوره کودکی. پس دو تا رکنم داره، هم دلبستگی هم چیه؟ ایمنی هست. همون آیه شریفه رو تو ذهنتون باشه، هرچند که اون آیه شریفه در مورد رابطه زن و شوهره، لتسکنوا الیها، ولی اون دلبستگی ایمن رو ما تو رابطه رفاقتی هم میتونیم داشته باشیم. یعنی رابطه رفاقتی که تو همش هی داری برای خود حساب کتاب میکنی که من چجوری اینو نگهش دارم، دلبستگی ایمن نیست. و اگر 6 سال ازش فاصله گرفتی رابطه هم تموم شد اونم باز معلومه که دلبستگی من نیست. یعنی ما با دلبستگی مشکلی نداریم، با حد و مرزش که از یک طرف استقلال شخصیتی فرد رو لطمه میزنه، از طرفی هم اصلا طرف ارتباط نداره. ارتباط نداره فکر نکنید حالا به یک کسی ممکنه تو متن جامعه هم باشه ارتباط نداشته باشه، اینا رو دیگه نیاز به توضیحش ندید. خب این بحث در واقع که مرحله حالا قبل از این دلبستگی رو که میگه از تولد تا سه ماهگی در واقع بچه ها واکنش های غیر انتخابی به انسان ها دارن، قبل از سه هفتگی نوزادان خنده های بازتابی دارند. خنده های بچه های حالت بازتابی رفلکسی چیزیه، یعنی حالا این تعبیری که این آقای بالبی داره، یعنی خنده ها خنده های از روی شوق و چیز نیست، یعنی یه اون حالت دهن حالت خنده داره ولی لزوماً خنده به اون معنایی که از روی اشتیاق و از روی مثلا فرسونی که یک پوان مثبتی از محیط دریافت کرده اینها نیست. آنها صدا و بوی مادر را تشخیص میدن ولی کاملاً به وی دلبسته نیستن، با سر بردن با افراد ناآشنا واکنشی رو نشون نمیدن. همینجا بعد نیست اشاره بکنیم، حالا دوستان بعضاً هم اینو میتونن که اون اینو هنوز تو یک سالگی البته ما بعدش سرعت میگیریم و رد میشیم از این حرفا، ما نمیخوایم حالا دیگه دونه دونه روی یک سالگی و یک ماهگی اینو وایسیم چون دیگه اصلا انقدر هم فرصت اونجوری نداریم.
حرفش که دوستاشون غریب و فرقی نداره، فرق داره مثلا بچه رو به فرق داره، مثلا فامیلی رو دیدیم بیاد یه بچه رو میگیره مثلا بقید غریبه گریه میکنه میره بقید سرها رو میشه.
بله تا 8 ماهگی بچه ها معمولا استراب جدایی رو تجربه نمی کنن. نه تا 8 ماهگی معمولا، ببینید اینا که داریم میگیم قانونهای قالبیه، قوانین قالبیه، قانونهای من خلافه شده. نه بچه های کوچیک، یعنی تا قبل از 8 ماهگی نسبت به یه وقت ممکنه نگاه کنید بچه از مدل در آغوش گرفتن مثلا فرسون تا حالا اینجوری چون توجه می‌فرمایید بچه‌ها رو مثلا پدر مادر یک عادت خاصی تو مدل بغل گرفتن یا یه سری چیزای حاشیه‌ای دیگه است که باعث میشه که این بچه، ولی اون استراب جدایی که میگیم این مثلا اون چه که دیگه مشهور هست از 8 ماهگی به بعده، یعنی حتی معروف شده که 8 ماهگی ماه چیه تجربه استراب جدایی. استراب جدایی یعنی که استراب از این که نکنه مادر جدا که میشه از بین میره، چون اون فهم میکنه با رفتن محرک اون محرک چی میشه، محو میشه، نابود میشه. لذا شما اگر این رو پشت سرت قایم کنید دیگه دنبال فهم میکنه مثلا رفت، یعنی از عالم هستی محو شد. لذا مادر که میره یا مثلا یه کسی دیگه جایگزین مادر که میاد، این استراب و این تنش برای او ایجاد میشه، این استراب برای او ایجاد میشه. خب این که ایشون میگه که با سر بردن در واقع افراد دیگه خدمت شما شده که این حالت واکنشو نداره، چون هنوز بچه به اون تشخیص درست نرسیده. تمرکز بر روی افراد آشنا 3 تا 6 ماهگی به تدریج لبخند رو به افراد آشنا محدود میکنه، یعنی لبخند پاسخی است رفتاری از جانب بچه و حتی چه بسا داره چی میشه رفقا، پایه‌های رفتارهای انتخابی تو بچه شکل میگیره، یعنی دیگه به شما نمیخنده ولی به باباش میخنده و اینم بابا هم اگر بخنده میگن که این در حال رفتارگراها اینجوری میگن، میگن واکنش شما بخنده او دوباره خنده او رو چیکار میکنه، یه تشویق میکنه، یعنی اطرافیان به رفتارهای انتخابی بچه‌ها واکنش نشون میدن توسعه میده دوباره اون رفتار انتخابی. حالا اینا دیگه خیلی چیز نکنیم روش وای نیستیم، من میخواستم اون یعنی از بحثمون در موقع در الان فقط یه چیزی رو من میخوام در نظر بگیرم، همین سبکای دلبستگی رو، که این سبکای دلبستگی پس در واقع شد دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی، دلبستگی ناایمن دوسوگرا. ناایمن ایمن رو که متوجه شدیم، یعنی طرف توی محیط امن و آسایشی در واقع اون رابطه عاطفیش داره شکل میگیره، دلبستگی ناایمن اجتنابی یعنی که کاملا چیکار کرده، حذف میکنه، خیلی راحت افراد رو حذف میکنن. بچه‌هایی که آسیب‌هایی دارن از ابتدا محروم از این وضعیت عاطفی پدر مادر هستن، در بزرگسالی هم انسان‌ها رو خیلی راحت چیکار میکنن، حذف میکنن. یعنی براشون حذف آدم ها خیلی معنی نداره. اجتناب از دیگران، حذف دیگران، بی تفاوتی نسبت به دیگران، این اجتناب ها حالا شاید به صورت پسیو اگریسیو ها خودشونشون بده، یعنی پرخاشگری های منفعلانه یا پرخاشگری های فعال. پرخاشگری های فعال ممکنه رو اگر به شما فحشی هم بده، پرخاشگری منفعلانه یعنی چیکار میکنه؟ تو دلش بره یا پشت سر زیرابتون میزنه چون اصلا خوشش نمیاد. یعنی دنبال حسفه. پرخاشگری ما بهش میگیم منفعلانه. غیبت یه نوع پرخاشگری منفعلانه است. حسادت یه جور پرخاشگری منفعلانه است و یه جورایی داره پایه‌های این رفتارهای اخلاقی هم از همون ابتدا چی میشه ساخته میشه. اینا که عرض میکنیم باز هم هی تاکید کنیم، هرچند این تکرارهای وقتی شاید ملال آور باشه، ولی به معنای 100% کردن ماجرا نیست. یعنی واقعیتش ما همین الان هم اگه کسی میخواد بیاد وارد حوزه بشه، بدونیم آقا پدر مادرش از ابتدا طلاق گرفتن و مادرش اگر، هیچ وقت به این قطعیت نمیرسیم که آقا این پایه یه شخصیت مریض بوده. ما که طبقش عمل نکردیم تا حالا. ولی
چی؟ مثلا
بله، ما این قالب رو عمل میکنیم. من عرضم همش اینه ها، میخوام بگم چه بسا واقعا فردی اینها رو از دست بده. ببین روانشناسی به این نتایج رسیده که زمینه آسیب تو این افراد خیلی زیاده. پس نیا کنید لزومن فقد مادر اهمیت نداشت، بودن یک مادری که اصخایی میکنم بعضی از تابره و کامره مریضه، مریض دیگه ما میگیم به معنای خودمون تو این کلاس، یعنی واقعا اختلال داره. شاید الان به لحاظ ظاهری هم خیلی متدین و سالم باشه، سلام علیک میکنه و ادب میذاره و احترام میذاره، ولی به لحاظ روحی و رفتاری چیه؟ اون زمینه های اختلال و مشکلات روحی و عاطفی رو این مادر تجربه کرده، این داره اینا رو انتقال میده به بچه. لذا برای ما اصلا هیچ بعید نیست که آدمی با خیلی معرفت بالا و تدین زیاد، ولی داره بچه های یه بهم گرم که این آسیب از کجاست، مادر این آسیب روحی و عاطفی رو از کجا تجربه کرده و داره این اون رو چیکار میکنه به بچه انتقال میده. و دلبستگی نایمن دوسوگرا، یعنی یه پا پس یه پا پیش، یعنی مادر هم بغلش گرفته هم نوازشش میکنه هم داره بغضش رو با شیرش به خورد این بچه میده که الان مثالش هر چی هم خدمت چون الان این
میشه هم مثلا داره محبت میکنه، ولی بیرون بغل گرفتن که محبت نیست
دیگه. لذا ولی بچه داره میبینه هست ولی نیست، ببین این که میگه هست ولی نیست، یعنی تو رفیق من هستی ولی نیستی، تو مادر من هستی ولی نیستی، تو رازق من هستی ولی نیستی. یعنی چی میشه؟ هی تردید و دوسویه گرایی رو این زمینه ساز رفتارهای دوسویه. میگه آه اون موقعی که حسش رو نداری سعی کن حس رو ایجاد بکنی بعد به بچه شیر بدی، ولی با اون حالت بخور کوفتت بشه و مثلا دیدی با بغض لباس و تن بچه میکنه مثلا حالا من یادم نمیاد حتی این کار بابا کرده باشه، ولی دیدم کسایی که این کار انجام داده که مثلا در حالی که داره یه وشکونم ازش میگیره ولی داره یه لباس نوع عیدم تنش میکنه. یه نمیزن زیر گوشش بعد پلند میشه. چقدر وقت داریم آقا؟
یه رو
بزشو من اجازه میخوام از شما که ما بحث فروید رو تو کودکی هم هرچند خیلی مهمه ولی الان سریع مطرح کنم خدمت شما. ای بابا نه به عنوان یک نظریه یاد بگیرید، به عنوان نظریه‌ای که شواهد جدی برای تاییدش هست. منتها رفقا سوال خوبی کردن آقای عباسی، نظریه ها رو اگر مستقل بهش نگاه بکنیم و بگیم آقا من طرفدار نظریه بالبی هستم در شکل‌گیری شخصیت و درمان و فلان و اینا، من اصلا دیگه بستم به ایشون. یا مثلا کسانی که ما فرویدیانی هستیم اونم میگه ما پیاژه‌ای هستیم، این نشونه بی سوادیه یا نشونه محدود بودن انسانه. من میگم شما بیایید با سخاوت از هر نظریه‌ای یک تیکه رو که فکر میکنید که به هر حال این بیراه نیست و واقعا حالا یا مخالفتی نداره با دین یا تاییداتی رو هم از دین داره، من فایده نظریه‌های روانشناسی رو سرفصل سازی و موضوع سازی میدونم برای شما، نه به عنوان قبول 100%، البته واقعیتش رو بخواید الان خیلی از این بحث‌ها، حتی فرویدی که اینقدر لطمه بهش میزنن، که فروید میدونه یه یهود ستیز بوده، اصلا فروید ملحد بود به تمام معنا، ولی الان بیشترین استفاده رو ازش اسرائیلی‌ها دارن انجام میدن. این خودش فروید اصلا توی زندگیش گفت آقا من ملحدم، به همه ادیان ملحدم، و این جمله معروف که دین افیون توده هاست به یک معنای دیگه شاید درست این جمله مال مارکسه، ولی این جمله رو در واقع فروید هم داره که میگه دین نتیجه حالتهای مرضی بشره. فروید به عنوان اون، حالا شروع دارم میکنم بحث فروید رو در دوره کودکی، من چون فروید دیگه اینقدر تفکیک بین یک سال و دو سال نمیذاره، هرچند تو 5 سال اول شخص زندگی شخصیت رو چکار میکنه؟ میبنده، میگه دیگه این بسته شد، بعدش باید خیلی تلاش بکنی که یه ذره بتونی چکار بکنی؟ تغییر ایجاد بکنی. حالا با هم بریم شد. این فروید که در واقع شاید بشه گفت معروف ترین و به هر حال پر آوازه ترین نه تنها روانشناس، چه بسا بهش گفت دانشمند این سده اخیر بوده، چون تو حوزه‌های مختلف شما ردپایی از فروید رو می‌بینید، از تاریخ گرفته تا دینشناسی و کلام تا فلسفه و حتی پزشکی. این علتش چی بوده رفقا؟ جدای از تعصب بخوایم نگاه بکنیم، فروید واقعا یه آدم نابغه‌ای بوده. ببینید به 8 زبان مسلط بوده. خب و دکترای فیزیک، دکترای پزشکی و دکترای فلسفه و دکترای روانشناسی رو داشته. خب یه همچین شخصیتی که مطالعات خودشو با پزشکی شروع میکنه و دکترا میگیره و بعد میره تو فلسفه و شاگردان معروفین از فلسفه، شارکو و فخنر و اینها مثلا معروفین بودن، چه تو فیزیک، چه تو فلسفه، چه تو پزشکی. مثلا اون مارشال فرانسوی به عنوان پزشکی که استاد او بوده، حالا که حتی فروید مثلا چه، لذا نظریه‌ای هم که داده یه خورده درامیخته از فلسفه و پزشکی و فیزیک و اینها هست. یعنی فروید میگه همونطوری که قانون ماده و انرژی ثابته، این قانون ثبات ماده و انرژی ثابتن در عالم، از یک حالی به حال دیگه ای تغییر میکنن ولی از بین نمیرن. یعنی گاز میتونه به مایع تبدیل بشه، مایع میتونه به جامد تبدیل بشه، ولی از بین رفتنی ما نداریم، سلولی از بین رفتنی نداریم. این انرژی هم که در وجود شما پدید میاد از حالی به حال دیگه تبدیل پیدا میکنه ولی از بین نمیره. فروید حرفش اینه اگر تونستی تو کانال خودش قرار بدی اون انرژی که برای تو ایجاد میشه، انرژی های روانی رو اگر تونستی تو کانال خودش قرار بدی تو مسیر سلامت انداختیش، اگر نتونستی تو کانال خودش قرار بدی این میشه کشکاری، مرض. لذا اینجا میگه آدمایی که مثلا نتونستن فرضاً نیاز جنسیشون برآورده بشه رفتن سراغ دین، رفته گوشه مسجد، گوشه کلیسا، مثلا چی شده، چی میگن حالا بهش، به اصطلاح زاهد شده، راهب شده. پس دین نتیجه حالتهای مرضی بشره، کما اینکه هنر نتیجه حالتهای مرضی بشره و ادبیات و شعر و موسیقی و اینها نتیجه حالتهای مرضی بشره. یعنی بشر نتونسته انرژی خودش رو تو مسیر خودش قرار بده. حالا این حالا یه بخشی، ولی میخوایم بیایم الان توی، من حالا فقط یه اشارهی به بحث فروید دارم، نمیخوام چقدر میاد فروید 1939 فوتش، 1800 فکر کنم 50 بله تولدش اگر اشتباه نکنم 1939 اگر اشتباه نکنم باز همین، یعنی اواسط قرن 20م، اواسط قرن 20م.
بیشتر غلطی تفکر روانشناختیش مثلا غلبه پیدا کردن روی رشته‌های دیگه فلسفی،
یعنی دیگه بعدها فروید هر چی محصول فکری و علمی و اینها داره رو تو روانشناسی بروز داده.
یعنی
بله، یعنی لذا اگر تو کلام جدید شما شبهات جدی رو از فروید می‌بینید، اگر ملاحظه فرموده باشی تو بحث‌های کلام، فلسفه دین یه حرفای خیلی جدی، یعنی یه فصل جدی نظریات فرویده. خب ولی اونا رو اومده محصولاتش رو چیکار کرده؟ تو روانشناسی ریخته. فروید حالا البته حالا شخصیت شناسی فروید خودش یه ماجرایی ها، هم خوب نتونستن تحلیلش بکنن، نمیگم حالا ما الان میخوایم خوب تحلیلش بکنیم، اساتید ما میگفتن که اون کسی که میخواد فروید رو تحلیل بکنه باید به زبان آلمانی مسلط باشه، اصلا بره از متون خود آلمانی بخونه فروید رو، چون انگلیسی زبان ها که ترجمه کردن مثلا همین بحث نیاز جنسی رو که حالا میرسیم بهش میگه، اصلا میگه اونا رو بد ترجمه کردن و خلاف فهمیدن و اینها. یکی دو تا کتابی که اگه دوست داشتید بخونید یکی خود زندگی نامه فروید به قلم خودش هست،
زبان آلمانیه،
نه ترجمه فارسی شد. یکی هم خدمت شما هست که چهار گفتار آخر فروید که تو دانشگاه فکان واشنگتن صحبت کرده، چهار تا سخنانی آخر فروید که به تمام معنا فروید از آمریکا بیزار و متنفر بوده و با در واقع با تفکر آمریکایی مخالف بوده، با رفتارگرایی که در آمریکا منشأ تولدش بوده و هنوزم کنزه هست. یعنی آمریکا الان 140-150 سال مهد رفتارگراییه تو روانشناسی. حالا رفتارگرایی هم توضیح خواهیم، ولی فروید به جد، اصلا مکتب فروید میگن اعتراضی در مقابل رفتارگرایی آمریکایی و ماشینیسم آمریکایی بوده. یعنی اینکه اینها در واقع میمدن اینجوری انسان رو تحلیل میکردن، اونا میگفتن انسان چیزی جز محرک و پاسخ نیست، ذهن و اختیار و آزادی و اینها رو همه رو بریز دور. اسکینر به عنوان روانشناس آمریکایی اومد کتاب نوشت، روانشناسی سیاسی، گفت آقا صحبت از آزادی و اختیار انسان چیزی جز شعر نیست. الانم محور روانشناسی آمریکا همین اسکینره. یعنی این یه به عنوان یکی از جملاتی که خود اینها متفکرینشون دارن، حالا ادعای آزادی و اختیار دارن، میگن انسان‌ها ماشین‌هایی هستن که چیزی جز محرک و پاسخ نیست. تو چجوری بهش پول میدی همونجوری هم رفتار میکنه. میخوای این چیزی که بی خودم هست، بی ارزشه، کنار یک عکس زن جنسی بگذار، میان میخرن ازت. یعنی انسان‌ها دنبال مشوق‌هایی هستن که نیازهای اونها رو برآورده بکنه. حالا اگر بفهمه ترامپ هم مثلا میتونه به مثلا وضعیت نیازهای او کمک بکنه، میرن اون رو جواب میدن. اصلا حتی صحبت از وراثت و اینها هم خیلی معنا نداره و بیشتر همون محیطه که اثر گذاره. اون چهار تا سخنانی آخر فروید الان که رفته اونجا یه خورم به اونها دریبری میگه ها. کتابش هم مختصر، اگه دوست داشتید ملاحظه فرمایید، همین نشر نواندیش چاپ کرده، چهار گفتار آخر فروید، که اونجا میاد میگه آقا من گفتم لذت جسمی، شما برداشت کردید لذت جنسی، شما سکشوال برداشت کردید. آخه بچه یک ساله چی میفهمه از لذت جنسی؟ و کجای جملات من لذت جنسی بود که شما خواستید اینطوری اهداف خودتون رو پیش ببرید، خواستید رفتارگرایی رو پربارش کنید، اومدید اینجوری روانکاوی رو، سایکو آنالیز در واقع فروید، روان تحلیلگر یا روانکاو. او یه سری مبانی فکری داره، اینا رو من لازم است قبلش بگم چون ما می‌خوایم وارد صحبتاش بشیم تو مراحل رشد، که حالا دیگه این جلسه نمی‌رسیم، عذرخواهی می‌کنم نمی‌رسیم، ولی می‌خوام آماده باشه ذهن شما که اگر فروید صحبت از این مراحل مقعدی و تناسلی در کودک داره، یا لذت جسمی کودک در مثلا سینه گرفتن مادر رو مطرح می‌کنه، به معنای سکشوال نیست، به معنای این نیستش که در واقع میخواد بگه حالا بچه لذت جنسیه به معنای این آمیزشی که ما تو ذهنمونه این رو دریافت میکنه. او یه مبانی فکری داره، بر اساس اون مبانی فکری باید وارد صحبتاش بشیم. مبانی فکریش چند تاست؟ اینا رو دوست داشتید یادداشت بکنید. نفی اختیار در انسان، شکل‌گیری شخصیت در دوره کودکی، همونو میگن رفتارگراها، ولی حالا یه تفاوت‌های جدیده. یعنی فروید هم یه جورای جبرگراست، منتها جبرگرایی فروید با جبرگرایی رفتارگراها صورتش متفاوته.
ببینید نفی اختیار جدا از
اون شکل
میشه.
بله اونا خب اختیار رو خیلی خیلی هم وسیع میدونن. اونا میگن حتی تو میتونی محیط رو عوض کنی. اونا شاید میگن انسان چیزی نیست جز اختیار. یعنی اونها اصلا بحثشون اینه که انسان چیزی نیست جز اختیار. حالا اونم یه شعر گزافیه، ولی حالا باید ببینیم حرف اونها چیه. یعنی واقعیتش با واقعیت‌های چیز سازگار نیست.
دو تا
اثرگذاری، حالا اینا رو باید بگیم، عمده اثرگذاری عواطف در رشد شخصیت و نیازهای عاطفی در شکل‌گیری، تأثیرگذاری عمده عواطف در شخصیت. یعنی فروید شناختی نیست، رفتاری هم نیست، بیشتر بعد عاطفی رو روش در واقع دست میذاره. و اینکه بسیاری از رفتارهای ما تأثیر گرفته از چیه؟ از ضمیر ناهوشیار ماست. رفتارهای ما عمدتا اختیاری و آگاهانه نیستن. همون کوهی که روی آب شناوره فقط قله شو می‌بینی، عمده چیه؟ سه چهارمش زیر آبه. ولی چی داره این کوه رو حرکت میده؟ همون بدنه که اون زیره داره حرکت میکنه، شما داری اون قله جزئی رو میبینی. حالا این بخشی از اون مبانی فکریش، حالا نفی دین، نفی فطرت، نفی خداجویی، و حالا فروید در آخر عمرش هم که میدونید حالا به خودکشی از دنیا رفت و سرطان خلاصه دهان و اینا گرفت و آخرش هم خودکشی کرد از دنیا رفت، یعنی درخواست کرده بدترین چیزها رو در واقع فروید داره و میگه که یه جورایی آخر عمرش ادعای پیغمبری هم داشت. اتریشی شاگردش یون بوده ولی یون باش سر ستیز داشت دیگه، یعنی باز با همینا تیز کردن و با هم درگیر شدن. فروید اصلا با همه شاگرداش درگیر شد، با آدلر درگیر شد، با یون درگیر، چون نمیخواستن حرفای فروید رو به اون معنا بپذیرن و گفتن ما نمیتونیم این حرفایی که تو میگی. لذا اصلا خود آدلر راجع به دین صحبت کرد و یونگ هم از دین حمایت کرد و صحبت کرد. البته فروید میگفتش که تو خودت آخونزاده و طلب و اینا هستید، ناچاری از دین دفاع کنی، چون یون کشیش بود و پدرش و اینا، پدر مادر و عمو و عفت جد و آبادش هم اینا همه کشیش بودند. آره. و تنها کسی که بعدها از فروید خیلی دفاع کرد، البته حالا میایم الان یه جورایی داریم تخته ای میکنیم هم به لحاظ شخصیتی فروید رو، هم به لحاظ بعضی از حرفای خیلی سنگینی که زده، ولی بعدها تو نظریه که میاد میبینید که همه نظریه او قابل رد نیست. مطمئن باشید یه بخشی از نظریه او نکاتی هستش که درسته و اینها قابل پذیرشه. ببخشید
خود فروید یهودی زاده بوده؟
یهودی بود دیگه اصلا. کتاب توتم و تابش در مورد حضرت موسی و دین یهوده، توتم و تابو به فارسی هم ترجمه شده که اونجا آموزه های یهودیت رو در واقع به مسخره میگیره، خیلی از اینها رو در واقع چیز میکنه، میگه این توتم هایی که شما برای ما به صورت تابو، خلاصه این بت هایی که به صورت تابو برای ما ساختید چیش، در واقع یه جورایی خیلی با سنبه پرزور به مبارزه با دین و اینها رفته فروید. ولی در اواخر عمرش چندین سفر به آفریقا، سودان و آفریقای جنوبی داشته و تلاش کرد عربی رو یاد بگیره و صحبتش این بود که میخوام قرآن رو بفهمم و در واقع یه تلاش این چنینی داشت. یه تلاش این چنینی داشت که برای دیگه
اون از برداری که فرمایید مبدأ
فکری الان آموزش محرک ها، ما بحثمون به سطح رسمی تموم شده است، اگر می‌خواید به کارو برسید.